بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. قرآن یک کتابی است که خیلی فراتر است از این بشر معمولی و یه حرفهایی درش هست که در این رؤیت اولیه و قرائت و تلاوت اولیه انسان متوجه اونها نمیشه و هر چقدر که در این عمق انسان بیشتر فرو برود حیرت و سرگردانی او بیشتر میشه. یعنی اگر شما یک شناگر ماهری باشید و روی آب شنا بکنید هرگز از عمق دریا مطلع نمیشید، آگاه نمیشید. اما اگر غواص باشید و دل بزنید به دریا و برید زیر آب هر چقدر که برید ببینید که اصلا نهایتی برای اون آب و اون عمق نیست. قرآن یه همچه کتابیست، یه سطحی داره، ما میتونیم شناگر باشیم روی این سطح شنا بکنیم، ولی اگر که بخواهیم واقعا به اعماق این کتاب بگذاریم باید حتما غواص بشیم و اون غواصی اول جرأت میخواد که از این فضا و نور و خورشید و اینها دل بکنه و سر کنه زیر آب. هدف ما برنامه ای رو که شروع کردیم این است که این کتاب در واقع یه زیر و رو بشه، یعنی اون عمق بیاد بالا و به رؤیت بشر برسه. اما هر کسی که مثلاً میگه هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، سر من از ناله من دور نیست، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، یک کس را دید جان دستور نیست. یعنی هر کسی توان و قدرت دیدن این عمق را ندارد. پس کلن اگر کسی وارد شد این تصمیم گرفت اراده کرد که من باید به اعماق این کتاب پی ببرم، این باید از خیلی از چیزها صرف نظر بکنه، از چیزهایی که روی سطحه. اینی که قرآن همیشه توصیه میکنه به این که شما باید ایمان به آخرت بیارید. آخرت پایان کاره، آخرت عمقه، آخرت تهه، یه از این سطح عبور بکنه. این الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. الا من آمنم بالله و الیوم الآخر و من عمل صالحا، کسی که عمل صالح و ایمان به آخرت داره. الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و الصابئین من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا، آخرت و عمل صالح. یعنی بدون داشتن عمل صالح اصلا اجازه ورود به این حیطه نیست. تو سوره حدید یه آیاتی هست، یه بخشش امشب تو نماز فکر کنید نماز عشا خوندن، من الذی یقبض الله قرضا حسنا، بعد میرسه به اینجا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا ذرونا نقتبس من نورکم. یه روزی فرا میرسد که مردان و زنان منافق به اهل ایمان میگویند که روی برگردانید تا ما از نور شما بهره بگیریم، مقتبس، یعنی یک گل آتش. این قبس اصلا یک گل آتش ها، که موسی هم میگه برن کوه طور لعلی آتی کن به قبس منها، برن یک گل آتش بیارم براتون از کوه طور، لعلکم تستلون، که شما هم گرم بشید. پس این اقتباس، یعنی منافقون و منافقات در اون روز به اینجا میرسن که میگن یک ذره از این روتون رو برگردیم که ما هم یه ذره یه جایی رو ببینیم. بیلر جا و برا اکم فلتم سنورا، به آنها گفته میشود، نمیگه اهل ایمان، میگن بیلر گفته میشود آنها، حتما ندا ندای الهیست دیگه، که برگردید و از پشت سرتان نور بگیرید، یعنی از اونجایی که بودید. حالا یادتون اومد خدا هست، حالا یادتون اومد بهشت هست، حالا یادتون اومد آخرت هست، حالا یادتون اومد قرآن هست، کجا تشریف داشتید؟ برگردید همون جایی که بودید. ببینید در جای دیگه هم همین سؤال رو فرشتگان مطرح میکنن. آیه رو بخونم، برگردید به سر این آیه. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، کسانی که میمیرند، یعنی فرشتگان آنها را میمیرانند. اولین سوال فرشتگان این است: قالوا فيما كنتم، کجا بودید؟ کجا تشریف داشتید؟ چه میکردید شما؟ فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، گفتند ما رو زمین بیچاره بودیم، دستمون به جای نمیرسید، میترسیدیم، خائف بودیم، دولت قوی بود، سازمان امنیت داشت، اطلاعات داشت، سپاه داشت، ارتش داشت، ما رو میزد، کتک میزد. کنا مستضعفین فی الارض، قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، پرسیدن مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید. مهاجرت نه این که از این شهر پاشی بری اون شهر را، یعنی اگر میبینی که در این اداره که این شغلت رو بهش چسبیدی و میترسی ازت بگیرن و خلاف دستور خدا عمل میکنی و تسلیم ظلم هستی، مهاجرت کن، پا تو از این اداره بذار بیرون، اگه عرض خدا وسیع نیست برو اون ورتر، یه قدم ورده برو اون ورتر، کار نیست، خدا رزاق نیست. اینه علم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها، توش هجرت بکنید، اولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، اینها جایگاهشون جهنمه و چه بد جایگاه. ببین اعماق قرآن اینجا هست، ما تو سطحه، یعنی اگر کسی بخواد عمل صالح بکنه، ببین قرآن اینطوریست، جدی هم هست، یعنی ایمان به آخرت اگر نباشد قرآن جدی گرفته نمی شود. بعد اونجا که می قیلرج او ورا اکم فلتمسو نورا، برگردید همون جایی که تشریف داشتید، از اونجا نور بگیرید. کجا بودی؟ در بارگاه معاویه بودی؟ برو همونجا نور بگیرید. توی تشکیلات عثمان بودی؟ برو همونجا نور بگیرید. تو تشکیلات بنی عباس بودی؟ برو همونجا نور بگی. اینجا اومدی چیکار؟ فزور و بینهم بسور. اینها همونجا هم ایمان ندارن، همونجا هم نمیگه خدای دیگه رو ما بر نمیگردونم، بازم گول میخوره، بازم نگاهشو تا عقب میکنه که ببینه نکنه واقعا پشت سر یه نوری باشه، بریم همونجا که بودیم بگیریم. بلا فاصله بین اهل ایمان و اهل نفاق یک دیوار کشیده میشه، باطنه فیه رحمه، اون طرف دیوار تمامش رحمته، و ظاهره من قبله العذاب، این طرف و بیرون دیوار همش عذابه. اما این لهو بابون، این دیوار یک در داره، خدا راه رو مسدود نمی‌کنه، دیوار یه در داره. اینا بعد من دیوار کشیده شد، شروع میکنه جیوا داد کردن، یا نادونه ها ندا میدهند اونایی که اونور دیوارند، علم تکن معکن، ما با شما نبودیم، مگه تو دنیا با هم نبودیم؟ مگه توی اتاق نمیخوابیدیم؟ مگه با هم مدرسه نمیرفتیم؟ مگه توی اداره نبودیم؟ مگر زن و شوهر نبودیم؟ مگر پدر و پسر نبودیم؟ مگر دختر و مادر نبودیم؟ پس چی شد شما اون وقت ما این وقت؟ الان نکن معکم، ما با شما نبودیم؟ خالو بلا، چرا؟ با هم بودیم. پس بینید دوباره دیوار دارن با هم حرف میزنن ها. خالو بلا، پس این دیوار الان هم هست، توی همین دنیا هم هست، دیوار نامرئیست، بین نفاق و ایمان دیواره. نمیشه آدم این ور باشه اون ور هم باشه. خالو بلا، چرا؟ با هم دونیم. ولیکن نکن فتنتم انفسکم، اما شما که اون ور دیوار موندی خودتون رو به فتنه انداختید، درگیر و دست خوش و دچار فتنه کردی خودتون. امروز این فتنه ظاهره. با این آیات ما باید تکلیفمون رو معلوم بکنیم. این که میگم باید بریم تو عمق قرآن، ما داریم چه کار میکنیم؟ این قرآن کلام واقعا کلام خداست، شک نکنید. خب دیگه چه کار کردید؟ فتنتم انفسکم و تربستم، درنگ کردید. گفتید چند سر کنیم ببینید چی میشه، ببینید اینا تا چه هستن، ببینید فردا چه اتفاق میفته. تربستم، درنگ کردید در برابر قرآن. نه، من الان و همین لحظه تصمیم میگیرم وارد وادی ایمان میشم، هرچه خدا گفت، هرچه خدا گفت امر رو میکنم. نه، تربص کردی، درنگ کردی. حالا یک چند ساعت کنیم، چند روز بگذره، ورتب تو و شک کردی. چون شک داشتی که آیا راه درسته؟ آیا واقعا نتیجه میده؟ آیا واقعا ما این 4-5 تا 10 تا 20 تا به درد میخوریم؟ میتونیم این عظمت و این قول را از میان برداریم؟ چرا میتونیم بکنیم؟ ما که مزمحلیم، نیرو هم که نداریم. خدا هم که گفته ما در نظام اسباب کمک میکنیم و نصرت ما اینطوریه اونطوریه، تا حالا که این نصرت رو ندیدیم. تا چکار باید بکنیم؟ خب خدا هم که حتما تکلیف مالایتابی نمی کنه. بنابراین شک میکنیم و درنگ میکنیم. ورتبتم و غرتکم الامانی، آرزوها شما را بفریفت. آرزو، خب به هر حال ما توی جامعه زندگی میکنیم، پسر داریم، دختر داریم. پیغمبر خدا گفته است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر هزارها تعهد بدی که من نافرمانی خدا را میکنم به جهت تبعیت از فرمان مخلوق، پیغمبر گفته همچین چیزی نداریم. طاعت از مخلوق برای معصیت خدا وجود نداره. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اینو چی میگه؟ اینطوری نمیشه با قرآن برخورد کرد. و غرتکم الامانه حتی جاء امر الله، فرمان خدا آمد. این فرمان خداست، نه بارانه، خشکسالی، آلودگی هوا، حاکمیت زور و بیعدالتی و بیانصافی و دزدی و اعتیاد و شرب خمر و فحشا و زنا و همه چیز. و تا جاء امر الله و غرکم بالله الغرور، اون وقت غرور اون فریب، فریب شما را نسبت به خدا هم بفریب. یعنی چه غرکم بالله الغرور؟ یعنی شما مغرور شدید که ما که نمازیم، ما مسجدم که میریم، حج هم که میدیم، زکات هم که میدیم، خمس هم که میدیم، اینا شما رو فریفته است. اینا اساس نیست، اینا سبیله. بحثم سبیله، سبیل در باره، سبیله که به کجا برسی؟ اگر با این سبیل نرسی به اون صراط مستقیم که انهازا صراطی مستقیمن فتبه او، این راه من راه راست، تبعیتش بکنم. سبیل رو تی نکردی نتیمودی. پس این مقدمه رو گفتن که اینطوری به این قرآن نگاه نکنه. قرآن این چهار ورق نیست، این چیزهایی که نوشته شده سیاهی نیست. قرآن یک بیان و یک پیام است از لوح محفوظ عالم که خدا در خصوص آن میگوید و عنده مفاتح الغیب، گنجینه های غیب، خزائن غیب دست خداست. ولا یعلمها الا، هیچ کس جز او نمیداند. اون وقت این همین رو میگه ولا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، همین غیب را هیچ کس را خدا بر این غیبش آشنا نمی کند مگر آن رسولی را که از او خوشنود و راضی باشه، اونو بر غیب آگاهش می کند. پس این قرآن از اون گنجینه های غیب الهی سخن می کند و اینا اتفاق می افته. ساعت هست، قیامت هست، مرگ هست، حیات بعد از مرگ هست، همین هست. لازم نیست حتما ما بدونیم تا ایمان بیاریم. اصلا نظام عالم مبتنی بر ایمان به غیبه. اگر کسی ایمان به غیب نیاورد به هیچ جا نمیرسد. یعنی هر کاری که ما میکنیم بر اساس ایمان به غیب، یعنی اول ایمان به غیب میاریم بعد کارو شروع میکنیم. من چون میدانم که این میوه که اسمش انگوره این مشخصات رو داره و این منافع رو داره، این قلمه رو میزنم اینجا که انگور بشه، ولی ممکنه خودم انگورش رو نخورم، من بگیرم. ایمان به غیبه. حالا این انگور آمد، خوشه داد، آیا اون چیزی که در ذهن من هست که توی این انگوری با چشم میبینم، ویتامین هاشو میبینم، شیرینیشو میبینم، قندش رو میبینم، ترشیش رو میبینم، هیچشو نمیبینم، بر اساس ایمان به غیب دارم میخورمش، اینا توشه. اما یه کسی هست که اینو ظاهر بکنه، میگه من اینو بردم توی آزمایشگاه، تجزیهش کردم، زیر میکروسکوپش گذاشتم، اینا توشه، ایمان بیا. شما میگه خیر، بنده هم باید برم علم رو یاد بگیرم، بنده رو هم ببر توی آزمایشگاه، منم زیر میکروسکوپ نگاه بکنم، ویتامیناشو ببینم تا بخورم. نمیخواد بخوری؟ اصلا منصرفش بده، من نمیخواد بخوری. آخ تو بیکار نیستم که بهت میگم من کردم، برو. پیامبر رفته توی آزمایشگاه، همه اینا رو سنجیده، همه اینا رو دیده، به گنجینه های غیب دست یافته، خدا بر او ظاهر کرده از گنجینه رو. حالا میگه بیاد ایمان بیاری، نخه بنده را هم ببری. برو پیامبر نمیخواد ایمان بیارن، زرهم یخوضو و یلعبو، رهاشون کن برن دنبال بازیشون، برن بازی کنن، برشون کنن. بیکاری؟ اینا حقایق عالمه. یه ماهی ستاره میاد میره، شب میشه، روز میشه، این نیست. و انسان باید مسیری رو طی بکنه که تا زنده هست به اون خزائن غیب دسترسی پیدا بکنه. شما تا حالا این بچه های کوچیک رو پرتاب کردید بالا، این وقتی که داره میاد پایین یه حالت وحشت داره،
میگیرینش میخندی.
خدا با ما این کارو کرده،
ما رو پرتاب کرده بالا، یه دست من بازه، بیا 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 توی دست من. اگر بترسی یه جای دیگه پرتاب میشه،
دست و پا میزنی مسیرت عوض میشه، میفتی از بین میری.
انا لله، خدا ما رو پرتاب کرده بالا و انا الیه راجعون، ما برمیانیم توی دست خدا.
اگر این ایمان نباشه اصلا تمام زندگی میشه وحشت، میشه ترس. خب بیایم در آیاتی که نخوندیم. بحث ما اگر یادتون باشه در سبیل در قرآن رسیدیم به جهاد و هجرت فی سبیل الله. اینا چیه؟ هجرت در راه خدا و جهاد در راه خدا. و اصلا چرا این دوتا در آیات با هم؟ ببینید پیامبر خودش فرمونده که ما مهاجرت کردیم، اما بالاترین هجرت این است که انسان از اخلاق زمینه مهاجرت بکند به سوی اخلاق همینه، سرزمین رذائل را رها کند و هجرت کند به سرزمین تزکیه و پاکی. و موسی میگه ادخل الارض المقدسه، این ارض مقدسه است، واردش بشی. چی گفتن؟ جالبا قالوا اذهب انت و ربک و قاتلا انا هاهنا قاعدون. حضرت عالی جناب آقا موسی تشریف ببرید با خدای خودتون به جنگی با هم با کفار. وقتی که ارض مقدس آزاد شد و این بقل و عدس و فوم و قصا و اینهاش آماده شده، اینها یه سوت بزن مومیه تا اینجا نشستیم، اینا ها هنا قاعده، اینجا جامون خوبه. عملا همه ما حرفمون این که خب حالا فلانی و فلانی بیانیه دادند و دولت را محکوم کردند و چه گفتند و فلانی و فلانی هم در فلانجا و در اینم خارج اعلامیه دادند و گفتن حقوق بشر در ایران چه هست و چه هست و اینا که نیست. وضعیه آهاد ما مسئوله، نشستیم همینه قضیه. بله تعریف هم میکنیم با آب و تاب که فلانی فلانی و آب و تاب بیشتر اینه که فلانی و فلانی هم امروز دستگیر شدن رفتن زندان مثلا. ما چی؟ این همونه. خب پس این که هجرت و جهاد را با هم آورده این است که حرکت از ارض ناپاکی ها به ارض مقدسه جهاد میخواد. و پیامبر فرمود که رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، قالوا و من الجهاد الاكبر يا رسول الله، ای رسول خدا جهاد اکبر چی؟ قال الجهاد مع النفس، جهاد با نفس جهاد اکبر. خب حالا خدا همین سوال میکنه، ان جعلتم، آیات سوره توبه است 19 تا 22، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. آیا شما این که به حجاج آب بدی، دولت عربستان چه همه هتل ساختن، چه همه اونجا رو خنک کردن، چه همه لوله کشی کردن، چه همه مشعب رو درست کردن، چه همه منار رو درست کردن، چه همه کار خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، خدا رد نمی کنه. میگه آیا شما این کار را، یعنی آب دادن به حجاج و آبادان ساختن مسجد الحرام را مساوی میدانید با کسی که ایمان به خدا و آخرت آورده و در راه خدا جهاد میکنه و جهاد کرده؟ اینا را مساوی میدونید؟ لا یستوون عند الله، این دوتا اصلا نزد خدا مساوی نیستن.
مگر مرتبه ایمان به خدا و جهاد در راه خدا و ایمان به آخرت با ساختن یه مسجد و آب دادن به حاجی ها مساویه؟ حالا بدید مسجد بسازیم. حاجی ها کی هم؟ ایشون مسجد ساخت. حاجی ها کی هم؟ فرش مسجد داده. حاجی ها کی هم؟ شب عاشورا شام داده است. حاج آقا کیان؟ ایشون 10 تا دهل از ژاپن برای شب عاشورا وارد کرده است. همان حاج آقا این قرآن جوابشو بدن. فقط بیان جواب بدن. قرآن خدا داره سوال میکنه. این که میگم قرآن عمیقه برای این آدما اصلا نیست. والله لا یهدی القوم الظالمین. خدا قوم ستمگران را هدایت نمی کند. یعنی کسانی که گمان برده اند که سقایت حاج و امارت مسجد الحرام برابر است با ایمان آوردن به خدا و آخرت و جهاد در راه خدا، اینها ظالمند، اینها ستمگران، خدا اینها را هدایت نمی کند. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند در راه خدا با مالشان و با جانشان هر دو، اینها بزرگترین درجه را نزد خدا دارند و همینانند که رستگارند و اولئک هم الفائزون. این هم که میاره تأکید یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. اینها کسانی هستند که خدا به آنها مژده میدهد. مژده میدهد به چی؟ به رحمت از خودش و خوشنودی از خودش. یعنی میگوید من رحمتم را به شما میدم و من از شما خوشنودم. خب و به آنها بهشت هایی میدهد، یعنی باغ هایی میدهد که در آن باغ ها نعمت مقیم هست، یعنی نعمتی که همیشه هست و زائل شدنی نیست. حالا این باغ را تصور نکنید که باغ ها و درخت داره. مثلا یک کسی عاشقه، خب بعد به این عاشق میگوین که ما این نزدیک مثلا 3 قدم اون طرف تر 10 تا باغ تو در توست که جنات تجری من تحت الانهار و ادل ارائکه ینظرون، تخت زدیم روی جوهای آب و اینها تو اونجا پر دوست و رفیق و اینها. و اما اون کس که تو او را دوست داری 1000 فرسنگ اون طرفتر در دق آفتاب در بیابان بی آب و علف یک جل انداخته روش نشسته. میگه کجاست اینجا؟ راهش که از اون پیاده میدار 1000 فرسنگ را بره و به محبوب برسه. باغ چیه؟ باغ چیه؟ من اونو میخوام. اینه که بعضی از حکما و عرفا گفتن که خدایا اگر قرار است که در بهشت تو را نبینی دوزخ را ببینی، اما تو را ببینی یه جای بسوزیم اما تو را ببینی. الذين يرجون لقاءنا، اونهایی که به امید دیدار ما هستند، میخوان ما رو ببینن. اونا چطوری باید کار میکنن؟ پس قضیه بشر عبد با معبود خیلی جدی است. خیلی این مفتی ها نیست، خلاصه دور کت نماز رو نمیدونن، به این چیزا حاصل نمیشود اون مقام. خب پس میگوید که این نعیم مقیم است. حالا من میآیم و در این حرکتی که دارم نگاه میکنم و این صفات الهی رو بررسی میکنم
و بعد انسان‌هایی که بودن و هستند اینا رو بررسی می‌کنم، بعد می‌بینم که چه کسانی در طول تاریخ منطبق با صفات الهی عمل کردن. مثلا امیرالمؤمنین بعد از جنگ جمل وارد بصره میشه، بیت المال را به طور مساوی بین دشمن و دوست، یعنی بین کسانی که باش جنگیدن و بین کسانی که همراهش جنگیدن مساوی تقسیم میکنه. حالا ما جمهوریمون اسلامیه، من نماز میکنم، روزه میگیرم، با کسی هم جنگی هم ندارم، ولی نه تو اداره کار بمیدن، نه دانشگاه کار بمیدن، نه با هم حرف میزنن. گزینش که یک وقت بله گزینش این کار امیرالمومنینه، یعنی حکومت شیعه است، یعنی جمهوری شیعه است، اون امیرالمومنین. این صفت رو صفت رحمت الهی است توی امیرالمومنین میبینن. این برای خودم الگو میکنم. بعد کم 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 عاشق این آدم میشه. حالا میگم خدایا قیامت من با این آدم محشور کن. همینطوری میکنه؟ میگه باید سنخیت پیدا بکنه، صفات امیرالمومنین رو داشته باش، باشه میای اونجا. حالا وقتی میری اونجا همین اتفاق میفته، میگه امیرالمومنین رو میخواد آره یه اونجا رو اونجا کنار جهنم تو آتش رو نگاه کنیم، کنار زیر اون شعله ها نشسته، اما نمیسوزه ها، اونجا اسمش نعیم مقیمه.
میری؟
آره من عاشق علیه. بهشتی که خدا تعریف میکنه درخت هاش همون درخت است که امیرالمؤمنین میگوید نحن شجرت و نبوه، شجره نبوت ماییم. میوه اسلام میخواید، میوه قرآن میخواید، از درخت ما بچینید. ما شجره نبوت. و حالا شعر رو نگاه بکن، مثلا از شجره نبوت دهل در میاد، زنجیر در میاد، قمه در میاد. این شجره نبوته، یعنی در مومن میگه وقتی اون بحث تحدی در قرآن، من مفصل این شجره رو توضیح دادم. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. بهشتی که خدا تعریف میکنه جنات تجری من تحت الانهار، درختش امیرالمومنینه. اون وقت ظل امیرالمومنین ظل ممدود، صدر مخزود، طلح منزود، سایه افکنده است. میخوام ببینم اگر شما اجازه پیدا بکنید مثلا 10 دقیقه با امیرالمؤمنین هم صحبت بشی بهتره، یا این که بگن 2000 سال روی تفسیری درخت بخواب تو آب از زیرش بگن. دنبال این بهش نخوشیده که باقی وقت هورال این میدونی چیه؟ اون کلماتیست که از دهان مولا خارج میشه، بغلش میکنه، میبوسیش. عمر قرآن اینجا هست. حالا باشه اگه هم یکی حالا عملش خوب بود و آزارش به کسی نرسید و تو دنیا هم خوب زندگی کرده، اینا این هم یکی از این کلید چوبی ها بهش میدونه، از این در باغا رو باز کنه، یه باغ هم اونجا داشته بره باغش باش کنه، اونم طوری. ولی آیه پیامبر برای این باغ ایمان آورد؟ برای که اونجا میوه بخوره ایمان، شکم پرست پیامبر بده میوه بخوره. خیلی زشته که خدا این انسان خدا رو اینطور بپرسته که به زنها مثلا اونجا قلمان بدن جوانها و فلان، بعد به مردها حوری بدن. این راه نیست. از این جهت میگه لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا، پیوسته و همیشه در اونجا جاودانه خواهند بود. ان الله عنده اجر عظیم، اجر عظیمی که خدا میده، میگه خدا نزد او پاداشی بزرگ است.
واقعا یه باغ، یه بهشت که سر و ته هم نداشته باشه، این اجر عظیم خداست به عبد که جهاد میکنه در راه خدا، که خودش رو به تزکیه میرسونه. قد افلح من تزکا، رستگار کسی است که تزکیه کرده از خودش. حالا این باغ واقعا اجر عظیمه به معین مقیم. پس اینا ببینید اعماق قرآن کجا هست. یه آیه دیگه هم بخونم و بعد چند خط از این کتاب میخوام براتون بخونم. سوره حج آیات 58 و 59. والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا. خوب دقت بکنید این آیات. ان الله و ان الله له و خیر الرازقین. و کسانی که هجرت کردند در راه خدا فی سبیل الله سپس کشته شدند یا مردند، حتما خدا ایشان را روزی میدهد، روزی حسن و نیکو، رزقا حسنا، روزی نیکو. که میگه اما باید برسی به مرحله عشق، عاشق پیامبر باشی. در اونجا میگه که دنبال کی میگردی تو این کوچه پس کجا؟ میگه رسول الله محمد.
الله صلی الله علی محمد و آل محمد.
گفت تو اون کوچه. بعد میری پیغمبر بغل میکنی میبوسیش، میزم دست میزنی پشتش نشد. سلام علیکم یا رسول الله، کتون به ما سبرتون. این رزق حسن هست که این که بگم برو اینجا باری کلا تو عمل صالح کرده برو اونجا در من سیب بخور، کدوماش بهتره؟ اینا دقت بکنید قرآن به کجاها بردن و این کار یهود بوده، اصلا از مفاهیم اصلی قرآن رو خارج کردن. هم بعدم برای سی من یه لحظه اجازه به چشمای پیغمبر نگاه بکنم و بعد هزاران هزار سال من تو آتش بسوزم. بزن نگاش کنم قصیه جدیه. خدا اینطوری آدم میخواد، وقت اینا رو رزق حسن میده، نعیم مقیم میده، میگه اینا فائزن، میگه اینا مفلح هم. و خدا هر آینه بهترین روزی دهندگان است، خیر و رازقین. تو کجا رفتی از کی روزی میخواه؟ خدا بهترین روزی دهندگان است. ایمان آوردین؟ خیلی خوب. ما خدایا ما در این که کمک به ظلم بکنیم تخته کردیم، حالا کجا بریم؟ حالا امشب برو بخواب خونه. من دیدم آن صبح بیدار شده در خونهش رو زدن آقا بیا سر کار بیا بره اونجا. بگی خدا رو رسواق میدونه. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا، آنها را از درگاهی وارد میکند، يَرْضَوْنَهُ، که اینا از خدا راضی میشن، خوشنود میشن. خدا میگن باریکلا خدا چه موز خوبی داری به ما میگه. و ان الله لعلیم حلیم، و خدا دانایی است که صاحب حلم است. اینم براتون گفتم که یه بار من حلیم را برد بار ترجمه کرده بودم و مرحوم پدر گفتن این چه ترجمه ایست کردی؟ این چه کاریست کردی؟ آخه برد بار یعنی کسی که هرچه بار روشونش بیزنن ببره، صبرش تو بردن باره. خدا که بارکش نیست که، میگه خدا برد باره ها؟ یعنی ما بار روشونش میذاریم میبره؟ نه، حلیم را باید مفهومن معنا بکنی که خدا حلیم است، یعنی در برابر خطا و گناه بندگان فوری واکنش نشونه، مهلت میده. یه فاش بیا یه جایی ممکنه سرت به سنگ بخوره، حالا زود عذاب من.
مهلت میده. اینم این دوتا آیه تا اینجا. چند خط از این کتاب هم براتون بخونم که ببینید که این قرآن و اسلام و اینها چقدر غریب بودند. در روزگار گذشته، خوب دقت بکنید، این نامه های عین القضات، نامه 28 جلد اول، عنوانش هم هست علما السوء و جهال السوء، علماء بد و نادان های بد، عنوان نامه شد. و برای این که بدونید عین القضات به جهت این جهادی که می کرد در روشنگری، این قرن 5 بود، شمعاجینش کردن و در فتوا دادن که مرتد و باید کشته باشه. در روزگار گذشته خلفای اسلام علمای دین را طلب کردندی و ایشان می گریختند. خوب دقت بکن، خلفا علما رو می گفتن بیاییم پیش ما، اینا فرار می کردن. اکنون امروز نمیگه، اکنون قرن 5، اکنون از بهر 100 دینار ادرار، ادرار یعنی حقوق ماهیانه، از بهر 100 دینار ادرار و 50 دینار حرام شب و روز با پادشاهان فاسق نشینند، 10 بار به سلام ایشان روند و هر 10 بار باشد که مست و جنوب خفته باشند، پس اگر یک بار بار یابند از شادی بیم بود که هلاک شود. اگر یه بار پادشاه راهشون بده اینقدر خوشحالن که نزدیک از خوشحالی هلاک بشه. نه توضیح نمیخوادم، مال قرن 5. و اگر تمکین یابند که بوسی بر دست فاسقی دهند آن را به توجه بازگویند. میان با خوشحالی و شاد توجه، یعنی اوج شادی، امروز دستش رو بوسیدی، خدمت رسید، من میدونی که این اتوبوس کجا میره؟ فلانجا. قرن 5 و شرم ندارن و ذالک مبلغهم من العلم، این بخشش آیه قرآنه، شرم هم نمی کنن از این کارشون و مبلغشون، یعنی عقلشون همینقدر می رسه، مبلغهم من العلم قرآن می یه عقلش همینقدر، وقتی که عقلش اینقدر می رسه این در قرن 5 مرجع بوده و مردم ازش تقلید می کنن. و اگر محتشمی در دنیا ایشان را نصف القیامی کند پندارند که بهشت به اقتاع به ایشان داده اند. اقتاع معناش فئودالیسم ها، یعنی زمینخواری و اینا. میگه که اگر یه محتشم، یه آدمی که متواضعه و فروتنه، یه ذره به اینا تعظیم بکنه، این فکر میکنه که دیگه بهشت رو به اقتاع بشترن، همه زمین های بهشت رو مال میکنه. در نوت نزدیک به دیشان، در معامله دور از دیشان. و اشد الناس عذاباً یوم القیامه عالمون، این حدیثه، لم ینفعه الله به علمه، میگه که بدترین عذاب ها در روز قیامت مال عالمی است که نفع نرسانده است به علم خودش به خدا، یعنی به راه خدا سود نرسانده. خدای تعالی ما را خلاصی بدهاد، دعا میکنه ما را از این شر نجات بده، و رسوایی قیامت و فضیحت آن از ما بگرداند. یعنی که بگردونه، هم خودم میگیم مثلا آبا بگردونه، یعنی ما رو در قیامت رسوا نکنه. جوان مردا علما و سو دیگرند و جهال و سو دیگر. هر که بوی علم هنوز نشنیده او را از علما و سو نتوان نهاد. این که اصلا بوی علم بهش نخورده که نمیدیم که این عالم بده. ائمتون مزلون چون بدانند که راه خدا چیست پس به حقوق آن قیام ننمایند، این مرد را از علما و سو توان نهاد. اون که هیچ نمیدونه که عالم سو نمیگیم، این که آمده و میداند راه چیست و مردم را منحرف می کند، این عالم سو. اما آن که از خدای تعالی نام شنیده بود و از دین خدای تعالی نام شنیده بود، کجا عالم بود؟ فقط یه اسم شنیده، اسم اسلام شنیده کنه. دیروز یکی تعریف میکنم، گفت رفتم پسر فلان نویسنده که خب دانشمند دیدم هست و فلان اینا، دیدم که اصلا از دین بیرونه. گفتن چرا؟ گفت نه نه اصلا چیزی به درد نمیخوره، دورش گذشته. گفتن تو یه دور یک سوره قرآن رو خوندی، یک کوچکترین سوره رو خوندی. گفتن یه دور فلان کتاب فلانی رو خوندی، گفتن گفتن یکی از کتابای شریعتی رو خوندی، گفتن گفتن یکی از کتابای سروش رو خوندی، گفتن چطور به خودت حق میدی هیچی نخونده هیچی ندانسته بگی دورش گذشته؟ این باید یعنی مطالعه بکنه، تحقیق بکنه، یه چیزی بخونه. حالا این هم همینه میگه، میگه که فقط از خدا اسمش شنیده، از دین هم اسمش شنیده، این که کاره نیست. ثبت العرش ثم قش علیه، اول زمین رو ثابت بکن که این زمین هست و فلان، بعد روش نقاشی بکن، بعد روش خانه بساز. اول ثابت بکن که این عالم هست، بعدش بگو عالم سو. خب اول عالم باید تا پس بعد بود، عالمش اول باید باشه بعد بشه. بعد صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد الناس عذابا یوم القیامه جاهل فاسق ضال مضل. رسول خدا درست گفته که شدیدترین عذاب در روز قیامت از آن جاهل فاسق گمراه گمراه کننده است. ثم یزعم بجهلهی و حمقهی انه عزیز عند الله، اون وقت سپس به خاطر جهالتش و به خاطر حماقتش این فکر میکنه که نزد خدا عزیزه و من ورثت انبیائه و از وارثان انبیا هم هست، چون میگن که العلماء ورثت الانبیاء، این حدیث هم جدی ها به پیغمبر نسبت میده. ایو دائن ادوام هازا، چه دردی دردآورتر از این؟ و ایتو حماقت اعظم من هازه، و چه حماقتی بزرگتر از این؟ ذالک هو الخسران المبین، این است خسران مبین. لا دنیا ولا آخره، نه دنیا داره نه آخرت. ید اول لمن ضرره اقرب من نفعه، دنبال کسی می رود که ضررش بیش از زیانش هست. لبئس المولا و لبئس العشیر، چه مولا و دوست بد و چه همنشین بدی. و السلام علیکم و رحمت الله.